واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بعض از مشایخ ما رضوان الله علیهم در حدود دو هفته در همین یک فر بحث کردن که من دیشب اون تقریرات نگاه میکردم، میدم که ما باید دو هفته بحث بکنیم، ولی نه اون عصر عصر تحقیق فعلی است، نه حوصله اون حوصله است. متاسفانه ناشاریم که با یه جنبندی زود از این مسئله رد بشیم. در جنبندی نهایی مربوط به مسقط اول یعنی شرط سقوط، خلاصه این شد که اگر شرط کردن که خیار مجلس ساقط بشود به این شرط را در متن عقد مطرح کردن یا قبل از عقد مطرح کردن و این عقد مبنیاً علی، که طوری قبل از عقد مطرح کردن که این به منزله تنسیس در متن عقد بود، به منزله مذکور در متن عقد بود، با این شرط سقوط خیار مجلس ساقط می شود. چند تا اشکال شده است که مرحومای نائین رضوان الله علیه اینا رو جنبندی کردن، فرمودن بازگشت این اشکالات یا به امتناع عقلی است یا به منع عقلی به نحو منفصل حقیقیه. امتناع عقلی به این است که این خیار اثر بی است و اثر قبل از مؤثر حاصل نمی شود، پس قبل العقد و حین عقد خیار معدوم است. به شما بخواهید شرط کنید سقوط شیئی که ثابت نشده و موجود نشده، این محال است. سقوط شیئی که حاصل نشده، این محال است. به شما هم بخواهید چنین امری را شرط بکنید، جد شما متمشی نمیشه. ممکن است لفظاً بگویید اما جد شما متوجه نمیشه، مگر اینکه اصل مسئله را تصور نکرده باشید. این مثل هبه مالا یملک است. چیزی که آدم مالک نیست بگه من بخشیدم. بخشیدن چیزی که ملک انسان نیست، این محال است. و اگر کسی بخواهد انشاء کند، جدش متوجه نمیشه. خب این شبهه اول که میشه اثبات مالم یجه. شبهه دوم شبهه دور بود که مستحیل است. اشکال سوم شبهه سوم این است که مخالف مقتضای عقد است. منتها ظاهراً تو فرمایشات مرحوم نائینی این مخالفت مقتضای عقد برمیگرده به منع، ولی این در تحقیق برمیگرده به امتناع. چرا؟ چون اگر شارع مقدس یه عقدی رو مقتضی یک اثری دانست و یک انسان عاقل بخواهد اون عقد را انشاء بکند، یک، عدم اون اثر را هم انشاء بکند، دو، این جدش متوشی نمیشه. این دوتا انشاء مستحیل حاصل بشه. مثلا کسی بگوید به تو، یک، به شرط الله یملک، دو، فروختم به شرط اینکه این کالا ملک شما نشود. خب به تو یعنی ملک تو، وقت اون شرط یعنی عدم تملیک. جمع بین ملک و عدم ملک ثبوتاً مستحیل است. انشاء او هم از عدم عاقل جد متوشی نمی شود، دست کسی هم نیست. بنابراین مخالفت مقتضای عقد به امتناع عقلی برمیگردد، نه منع عقلی. این سه شبهه که به امتناع برمیگردد. شبهه چهارم که به من بگردد این است که این شرط مخالف با کتاب و سنت است. منظور از کتاب و سنت این است که اگر یه حکمی در قرآن یا در روایت ثابت شده است که بالاخره احد و ثقلین این رو فرموده باشن، این میشه حکم دینی. اگر شرط بکنن که این حکم نباشد، این شرط خلاف حکم کتاب و سنت است. چون طبق روایات معتبر بی خیاراور است و بیع خیار دارد، اگر ما شرط بکنیم که این بی خیار نیاورد و این بیع خیار نداشته باشد، این مخالف کتاب و سنت است. شرط مخالف کتاب و سنت هم ممزانی است، برای اینکه درست است که المؤمنون شروط هم وارد شده، اما شرط مخالف کتاب و سنت را همون نصوص رد کرده. این اساره اشکالاتی بودی گذشت. در بین این اشکالات بعضی ها اشکال دور رو به زحمت جواب دادن، لذا گفتن به این که ما نمیتوانیم به دلیل احل الله البیت تمسک بکنیم، به دلیل عفو بالعقود تمسک بکنیم، برای این که اگر ما بخوایم به عفو بالعقود تمسک بکنیم، عفو بالعقود بیعی را عقدی را لازم میداند که خیاری نباشد. پس عقد خیاری لرزان است و جایز. یک، اگر بخواهید با شرط این عقد را تثبیت کنید و از لرزش به در بیاورید، این عقد باید در ضمن یک عقد لازم باشد. برای اینکه عقد جایز که خودش لرزان است چگونه شرط ضمنی را تثبیت میکند؟ پس لزوم عقد متوقف بر شرط است، خود شرط هم متوقف است بر لزوم عقد، برای اینکه شرط در ضمن عقد جایز که از او کاری ساخته نیست. این میشه دور. این دور خام بر اثر این است که اون محور اصلی توقف بیان نشده و اون است که دوری در کار نیست. اگر توهمی هست بین شرط سقوط که شرط نتیجه و شرط اسقاط که شرط فعل است، اون توهم منشأ دور شده. بیان ذالک این است که اگر با یه مشتری عقدی کردم و در متن این عقد شرط کردن که خیار نداشته باشی به نحو شرط نتیجه، این شرط آیا صحیح هست یا نه؟ اونهایی که میگفتن به این که شرط تعهدن فی تعهدن است، باید در ضمن یک عقد باشد، تردیدی ندارن که این شرط صحیح است. گرچه تحقیق در این است که شرط ضمنی و شرط خارجی هر دو شرطن، شرط ابتدایی هم شرط است، مشمول المؤمنون عند شروطهم هست، ولی حالا علی تسلیم ما پذیرفتیم که چیزی شرط هست که در ضمن عقد باشد. چون در ضمن عقد شرط سقوط کردن، فهازا شرط. اگر شرط هست نافذ است، اگر نفوذ داشت خیار ساقط است، برای اینکه شرط اسقاط که نیست، شرط سقوط است، شرط نتیجه است. اگر این شرط نافذ است و صحیح است که کما هو الحق، نفوذ این شرط همان و سقوط شرط همان. بنابراین ما چهار امر داریم بدون دور. یک، عقد باید صحیح باشد که هست. شرط باید در ضمن عقد صحیح باشد که هست. این شرط با نفوذ خود عقد را لازم می کند که هست. عقد در مرحله چهارم لازم می شود. لزوم عقد متوقف بر نفوذ شرط است، نه لزوم شرط. لزوم چه کار به لزوم دارد؟ همین که این شرط لازم بود کارش انجام می داد، اون این که عقد لازم می شود. این شرط شرط نتیجه بود، شرط سقوط خیار بود و حاصل است. چی بر چی متوقفه؟ صحت و نفوذ شرط بر صحت و نفوذ عقد متوقف است بلا دور. عقد صحیح است، متوقف بر شرط نیست. صحت شرط متوقف بر صحت عقد است، چون عقد صحیح است این شرط صحیح. حالا که این شرط صحیح بود، شرط عبارت از سقوط خیار است، پس خیار ساقط میشه. چون خیار ساقط شد عقد میشه لازم، کجاش دوره؟ پس شبه دور رخت بر میبندد، میمونه مخالفت مقتضای عقد و اسقاط ما لم یجب. مخالفت مقتضای عقد، ما یک حکم
حقی داریم، یه حکم غیر حقی و حکم حق اللهی است. اون حکمی که حق الناس است به دلیل اینکه زمامش به دست ذی حق است و ذی حق میتواند او را اسقاط بکند، به دلیل اینکه شما همه شما بر اینید که این خیار میشه ساقط کرد، پس خیار حق است دیگر، خیار میشه ساقط کرد. اگر خیار ساقط شدنی است، پس زمام خیار به ید من به عقدت الخیار است. حالا اینا میان شرط میکنن که این خیار ساقط بشود، این مخالف مقتضای عقد نیست. چرا؟ برای اینکه عقد نسبت به تملیک تمام العله است، این عقد تمام السبب است برای اینکه ملکیت بیاید. بله، لذا اگه کسی شرط بکند که من خرید فروختم و خریدم به شرطی که ملکیت نیاید، این مخالف مقتضای عقده. اما عقد نسبت به خیار مقتضی است نه سبب تام. مقتضی وقتی اثر میکند که مانع نباشد، این شرط سقوط مانع است. وقتی که در متن عقد شرط سقوط خیار میکنند، دیگه اون مقتضی اثر ندارد، مخالف با اونیست این شرط. پس مخالفت با مقتضای عقد با این حل میشود. میمونه مسئله اسقاط ما لم یجب. در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که سه صورت دارد که هیچ کدام از این صور سگونه اسقاط ما لم یجب نیست. چرا؟ بلکه در صورت اول سقوط بعد از ثبوت است، یعنی طرفین شرط میکنن در متن عقد، میگوین این عقد که تمام شد خیار را میآورد، پس اول عقد است، بعد مرحله دوم خیار، و ما برای مرحله سوم الان تصمیم میگیریم، شرط میکنیم که در مرحله سوم این خیار آمده ساقط بشود. شرط سقوط بعد از ثبوت است که انشا در متن عقد است، منشأ بعد از عقد است. شرط باید در حال خیار باشد یا سقوط باید در حال خیار باشد؟ سقوط در حال خیار دیگه. اینا که شرط نمی کنن خیار الان ساقط بشود تا شما بگویید به این که سقوطی شیء معدومی، که شرط می کنن این عقد که تمام شد و خیار آورد ساقط بشود. شرط قبل از تمام شدن عقد است نه سقوط. بله، اگر شرط سقوط معناش این باشه که هنوز عقد تمام نشده خیار ساقط بشود، بله این سقوط شیء معدومه، بله حق با شماست. اما شرط میکنن که بعد از تمامیت عقد یک، و آمدن خیار دو، در مرحله ثالث این خیار آمده ساقط بشود که انشاء در متن عقد است و منشأ در مرحله سوم. پس این سقوط بعد از ثبوت است نه سقوط قبل از ثبوت. این راه حقیقیش. راه تنزیلیش اگر عرف بپذیرند، چون که بعید نیست بپذیرند، این است که این عقد ناتمام را عرف به منزله عقد تام تلقی می کند. یک، پس وجود تنزیلی عقد تام تثبیت شده است. چون این عقد ناتمام به منزله عقد تام است، اثر او که خیار است بر او بار می شود. دو، پس الان خیار تنزیلا ثابت است، همین خیاری که تنزیلا ثابت شد شرط سقوطش می کنن. این سه، این کار شدنی صرف خیال بافی نیست، به دلیل اینکه خیلی ها که هستن از خیار مجلس خبر ندارن، بعد از مراجعه به کارشناسی و کارشناسی کردن و مشورت کردن و تنظیم امور خرید و فروش رو به عهده گرفتن، در حین تنظیم سند می نویسن که با سقوط کافی خیارات. خب کافه خیارات، خیار قبل کی میاد؟ اثنای بی میاد یا بعد البی میاد؟ خیار عیب اثنای بی میاد یا بعد البی میاد؟ اگر کسی گفت بی تو هنوز وشتره ای تو نگفت، این بی به نصابش نرسیده تا ما بگیم این قبل دارد یا ندارد که. ولی میگن با اسقاط کافه خیارات قبل و غیر قبل، خب بنه اغلا بر همین است یا نه؟ اینا اصلا از خیار مجلس خبر ندارن و این را میدانن که خرید و فروشی که مقبونانه بود خیار دارد، ولی اثنای خرید و فروش که خیار قبل نمیاد، ولی در اثنا میگن با اسقاط کافه خیارات. معلوم میشود این تنزیل در فضای عرف پذیرفته شده است که عقد ناتمام را به منزله تمام میدونن، آثارش رو میکنن. اگر از این تنزیل عبا دارید به اون قسم اول برمیگردد و اون سقوط بعد از ثبوت است. میگوین این عقد که واقع شد، یک، حکم خود را به همراه آورد، دو، ما در مقطع سوم اون حکم آمده را همکنون اثبات میکنیم، سه، که اکنون ظرف انشاء است و مقطع سوم ظرف منشأ. این کار اوغلاس دیگر. حالا یا به نحو سقوط بعد از ثبوت با تفکیک ظرف انشاء و منشأ، یا وجود تنزیلی. نعم، راه سومی که در بحثی دیروز اشاره شده این بر طبع عرف تحمیل است و اون این است که ما بگوییم خیار معامله بکنیم به شرطی که این معامله خیار نیاورد. این سقوط بعد از ثبوت نیست، این عدم و ثبوت است. کاری بکنیم که این به خیار نیاورد. این اولا دست ما نیست، چون مخصوصا تو خیار مجلس، برای اینکه تأسیس شرع است، یک. و یک همچه چیزی هم بعید است که با غرائز عقلا همراه باشد، دو، راهی برای اثباتش نداریم. چون راهی برای اثباتش نداریم، پیمودن این راه سوم که عدم و ثبوت باشد رأسا کار آسانی نیست. خب پس اسقاط ما لم یجب جواب داده شد، دور جواب داده شد، خلاف مقتضای عقد جواب داده شد، با ارجاع به این که این خلاف مقتضای عقد به امتناع برمیگردد، نه به منع نقلی که برمای نانی فرماد. مونده مسئله مخالفت کتاب سنت. مخالفت کتاب و سنت رو مرحوم شیخ، اولا مرحوم صاحب جواهر، بعد مرحوم شیخ و سایر فقهای بزرگوار بعدی رضوان الله علیهم جواب دادن به این که درست است که البیان بالخیار طبق این صحیحه برای بی خیار ثابت می کند و بیع خیار دارد، لکن این حدیث المؤمنون عند شروطهم حاکم بر این است، به منزله دلیل ثانوی است، اون دلیل اولی این حاکم بر اوست. به تعبیر شیخ استاد رضوان الله علیه فرمود شما اگر کاملا بررسی میکردید به عکس نظر میدادید، ادله خیار حاکم بر المؤمنون عند شروطهم است، نه به عکس. اونی که تا حال می‌فرمودن، فرمایش صاحب جواهر بود مرحوم شیخ مانند آن، این بود که المؤمنون عند شروطهم حاکم بر البیان بالخیار ما لم یفترقا است. اما حرف این بزرگوار این است که شما المؤمنون عند شروطهم را خوب بررسی کنید، می‌بینید به این که این دلیل شرط دو طایفه است. یه طایفه همین است که المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، اون صحیح عطیه ابن مالک و اینا که خوندیم از همین قبیل بود. اما طایفه دیگه که روایات صحیح و معتبر و فراوانی هم دارد اینه که المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله. خب اگر روایت این است که شرط مخالف کتاب خدا نافذ نیست، اینه ما یک کتاب الله، منظور از کتاب الله یعنی دین، چه قرآن بفرماید چه روایت، ما یک کتاب اللهی داریم به عنوان، منظور از کتاب الله یعنی اسلام چنین فرمود، در اسلام چنین اصلی داریم که البیانه بالخیار ما لم یفترقا، این صحیح است. شرط هم فرمود به اینکه ادله شروط، شرطی نافذ است که مخالف با حکم خدا نباشد، این شرط که مخالف با حکم خدا است. این البیانه بالخیار ما لم یفترقا میشه حاکم بر المؤمنون عند شروطهم، نه بالعکس. حالا این روایات بخونیم معلوم میشه که نحوه حکومت به عکس است یا نیست. روایات باب شروط را مستحضرید، خود مرحوم شیخ به صاحب فقها باب شروط جداگانه بحث کردن دیگر، یعنی بعد از خیار و احکام خیار باب شروط ذکر کردن. بسیار خوب، این بله، این همان است که آیا این موضوع تمام و سبب است برای حکم یا مقتضی است. حالا الان این روایات را ما با روایات شروط بسنجیم، با دلیل خیار ببینیم کدوم حاکم و کدوم محکوم. حالا روایاتی که در مربوط به شروط است که مناسب است برای اون باب جداگانه ذکر بشه، نه در اثنای باب خیار ذکر بشه. جلد وسائل جلد 18 صفحه 16 باب 6 از ابواب خیار، عنوان باب این است که باب و ثبوت خیار شرط به حسب ما یشترطانهی و کذا کل شرطن اذا لم یخالف کتاب الله. چندین روایت هست که البته توش هم صحیح هست هم غیر صحیح و معتبر هست توش. روایت اول که محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب، اگر سهل ابن زیاد ممکن است مورد گفتگو باشد، احمد ابن محمد این چنین نیست. عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علی، نه برای مشترط نه برای مشترطون علی، نه این زی حق می شود نه اون بدهکار، برای اینکه والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. این روایت دوم که مرحوم کلینی عن حسین ابن سعید عن النضر ابن سعید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند این است، المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل. سوم که مرحوم کلی نقل میکند عن صفوان عن ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شرط فی الامائه لا تباع ولا توهب قال یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث لان کل شرط خالف کتاب الله باطل. روایت چهارم که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن ابی المعزا که قبلا ضبطش بازگو شد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین که اشترکا فی مال و ربها فیه ربحا و کان المال دینا علیهما فقال احدهما لصاحبه اعطنی رأس المال و ربهو لکه و ما مثلا خسارتی اگر دیدی و مانند آن و ما نوا فعلیک، یعنی سود مال تو، ضررم کردی مال تو، یعنی رأس سرمایه رو من بده. فقال علیه السلام لا بأس به اذا اشترط علی و این کان شرطن یخالفو کتاب الله فهو ردون، یعنی مردودون الى کتاب الله عز و جل. روایاتی از این دویز قبل کم نیست. خب پس ما المؤمنون عند شروطهم مطلقا نداریم طبق این بحث ها. بله طبق اون صحیحه عطی ابن مالک که قبلا خونده شد، این صحیحه هست که المؤمنون عند شروطهم. اما این روایات معتبر دارد که المسلمونه یا المؤمنونه عند شروطهم الا شرطن خالف کتاب الله. پس المؤمنونه عند شروطهم مطلق نیست. وقتی میتوانیم به المؤمنونه عند شروطهم تمسک بکنیم که خلاف کتاب نباشد. خب ما از طرفی اون چی که در اسلام داریم اینه که البیانه بالخیار ما لم یفترقا، این البیان است. این یک. بعد شرط کردن سقوط این خیار را. این دو. ما میخواییم با المؤمنون عند شروطهم این شرط را تنفیذ کنیم. سه، باید احراز کنیم که این شرط مخالف کتاب نیست. چهار، برای اینکه این روایت دارد که شرط مخالف کتاب نافذ نیست. پس ما یه البیان بالخیار داریم در مقطع اول، شرط سقوط کردیم در مرحله دوم. نمی دانیم که شرط سقوط خیار در حین عقد نافذ است یا نه، می خواهیم به المسلمون به دلیل شرط تمسک بکنیم. سه، دلیل شرط می گوید باید مواظب باشی که این شرط مخالف کتاب نباشد. چهار، ما الان یا می دانیم که مخالف کتاب هست برای اینکه این شرط مخالف با البیان است، یا شک داریم. خب اگه شک داریم که این شرط مخالف کتاب است یا نه، با شک داشتن میشه به المسلمون عند شروطهم توسل کرد؟ فرمود اگه فرمود اکرم عالم عادل، این دلیل منفصل نیست که، فرمود اکرم عالم عادل یک، یا اکرم عالم غیر فاسق دو، هر دو تعبیر آمده. یکی این که شرط موافق کتاب لازم است، یکی این که شرط غیر مخالف کتاب لازم است. ما باید احراز بکنیم که این شرط موافق کتاب است یا لااقل شرط مخالف کتاب نیست. ما از کجا ثابت بکنیم که این شرط مخالف کتاب نیست با اینکه البیان بالخیار ما لم یفترقا در بین است؟ پس بر حق تأسیسی است دیگر، حقی است که شارع مقدس داده دیگه، حق امضایی که نیست. اگر حق تأسیسی است نظیر حقوق شارع که شارع مقدس داده. اگر البیان بالخیار حرف تازه‌ای ندارد، همون بنای عرف است. خب بگیم بنای عرف و وقلا هرچه است. بسیار خوب، میتواند اسقاط کند اما نیاورد چی؟ چرا ما میگیم اگر کسی بگوید که من شهر خیار بر خرید فروش داریم، بعد از خرید فروش هم بگه اسقط الخیار، این رو خود شارع مقدس تجویز کرده. اما اگر بگوید ما میخریم و میفروشیم به این شرط که این به خیار نیاورد، این شرط خلاف کتاب است. برای اینکه شارع فرمود این شرط به خیار میاره، شما صبر بکن خیار بیاره بعد ساقط کن. اما شرط بکنی که خیار نیاره یعنی چی؟ آوردنش که دست کسی نیست. خب اگر چنون چه المؤمنون عند شروطهم مطلق نیست، ما اگر بخواهیم به المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم باید احراز بکنیم این شرط مخالف کتاب نیست. پس معلوم شد البیان بالخیار حاکم بر اینه. ما الان شک کردیم که این شرط مخالف کتاب است یا نه، و المؤمنون عند شروطهم که نمیتوانیم توسل بکنیم. مشکل ما رو کی حل میکنه؟ چی حل میکنه؟ البیان بالخیار حل میکنه. البیان بالخیار کاملا ناطق است که این شرط مخالف کتاب روایت است. پس سه مقطع داریم، یک شرط کردیم سقوط خیار را، میخواهیم در مقطع دوم این شرط تنفیذ کنیم، نمیدونیم این شرط مخالف کتاب است یا نه. وقتی میتوانیم به المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم که احراز بکنیم این شرط مخالف کتاب نیست، با المؤمنون عند شروطهم که نمیشه احراز کرد، مگه حکم که موضوع خودش احراز نمیکنه که، پس با المسلمون عند شروطهم نمیشه احراز کرد که این شرط مخالف هست یا مخالف نیست. سه، اونی که مشکل حل میکنه برون رفت نشون میده البیان بالخیاره، البیان بالخیار میگه این شرط مخالف کتاب است، پس اون حاکمه، نه این البیان بالخیار حاکم است نه دلیل شرط. خب فاصله خیلیه دیگه. پس با المؤمنون عند شروطه ما نمیتوانیم مشکلی رو حل کنیم. ما از این که شعار مقدس حق سقوط را داده است میفهمیم به این که این بیع تمام و سبب نیست، علت تامه نیست، مقتضی است. وقتی مقتضی شد سبب تام نشد، ما شرط سقوط میکنیم. وقتی شرط سقوط کردیم این مانع پیدا میشود در برابر مقتضی. وقتی مانع پیدا شد دیگه البیان بالخیاری در کار نیست، برای اینکه البیان بالخیار میگه بیعی که مانع نیامده باشد سبب خیار است، اما وقتی مانع آمده باشد سبب خیار نیست. حالا ما با این راه احراز میکنیم که این شرط مخالف کتاب نیست، برای اینکه این شرط مانع است و جلوی مقتضی را میگیرد، نه اینکه این مقتضی در مقتضا اثر کرده و حالا این شرط مخالف اوست. این شرط جلوی تأثیر مقتضی را میگیرد. حالا که جلوی تأثیر مقتضی را گرفت، البیان بالخیار کارآمدی ندارد. وقتی کارآمدی نداشت، المؤمنون عند شروطهم کارآمد است، معلوم میشه که چی مخالف کتاب نیست. ما حرفی نزدیم که خلاف کتاب باشه. خود شرط، بله، مگر اینکه مثل همین دیگه، به این شرط که این کار انجام میده که مثلا معاذالله شراب رو شراب درست کنه، این شراب درست کردن نظیر شرط الخیاطه نیست، اون کار محرم است. بله، الا مشکل حل نمی کند. اونم بازگشتش به همینه، نظر این که الکلامو یحلل و یحرم، اینجا هم الا شرطن که حلل حرام الله و حرم حرام الله. یه وقت است که شرط میکنن به این که این کار انجام میدن به این که این شخص همسر دیگر نگیرد، یعنی تعدد زوجات مثلا حرام بشود، این شرط خلاف کتاب و سنت است. یه وقت از شرط بکند که این انگور را شراب درست بکند، اون دیگه شرط فعل است نه شرط نتیجه، بعد اون به شرط فعل بر میگردد نه شرط نتیجه، برای حکم نیست. در قبالش بیاید حرامی را حلال بکند، میگد به این شرط که شما این انگور را شراب درست کنی اینم حرام بده. این گونه از شرایط نافذ نیست. ما اگر شک کردیم که این شرط حلال است یا حرام، این شرط مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست، به عموم المؤمنون عند شروطهم نمیتوان تعصب بکنیم. این بزرگواران آمدن فقط المسلمون عند شروطهم که در صحیحه عتیه بن مالک بود به او تمسک کردن، گفتن این صحیحه حاکم بر اون دلیل خیار است، غافل از این که ادله شروط تنها این نیست، زیلم دارد اون طایفه دوم که مزیل است و الا شرطی که حرم حلال الله حلل حرام الله یا خالف کتاب الله یا لم یوافق کتاب الله، این شرط ما باید احراز بکنیم که این شرط مخالف کتاب نیست. خب اگر البیان بالخیار در بین است و منظور از مخالف کتاب یعنی مخالف حکم شرع، حالا چه در روایت چه در آیه، اگر البیان بالخیار در بین هست و این شرط سقوط با البیان بالخیار مخالف هست یا موافق نیست، ما نمیتوانیم به المؤمنون دشروتن توسط بکنیم، آت اون میشه حاکم، مگر اینکه مسیر حکومت رو برگردانیم بگیم به قرینه اینکه شارع مقدس اسقاط را تجویز کرده معلوم میشه خیار مقتضی است نه سبب تام. وقتی مقتضی بود سبب تام نبود، با آمدن شرط سقوط مانع پدید می آید. با آمدن مانع البیان بالخیار سقوط می کند. پس روایت مخالفی ما در این زمینه نداریم، میمونه یک شرط با دلیل المؤمنون عند شروطهم. والحمدلله رب العالمین. دیگه برای مسافرت عربین انشاءالله. جعلکم مبارکین اینما کنتم. الحمدلله.